بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحثمون به اینجا منتهی شد که در سند روایت نعمانی که یکی از ادله قائلین به حرمت و عدم مشروعیت قیامها قبل از ظهور امام زمان بود، که مستندشون روایت نعمانی بود، گفتیم که این مستند مبتلا به اشکالات سندی است. دو سه نفر مجهول هستند در این سند و بعضی ها هم رمیه به ضعف کردن. آقای جعفر ابن محمد ابن مالک، این آقا کوفی، رمیه به ضعف شد و گفتیم مورد اختلاف. مرحوم آقای ممقانی سعی کردن که در مقابل مرحوم تستری که تضعیفش میکنه و مرحوم آقای خویی که تضعیفش میکنه، ایشون سعی میکنن که تقویت کنن. ولی عرض کردم تقویت ایشون که نظر ما شد همین باشد، مشکلی را در این روایت حل نمی کنه، چون کسان دیگر مجهولن و ضعیفن در سند همین روایت. ولی حالا ما با توجه به این که این شخص جعفر ابن محمد ابن مالک روایات مهدوی زیادی نقل میکنه، یکی از فضلای جلسه پیدا بشه، من بهش بگم چه کار کنم. روایات که در ارتباط با حضرت مهدی از طریق ایشون رسیده جمع کنه. روایت متعددی است و پرمحتواست. لذا ما ناچار شدیم که راجع به این شخص یک مقدار بحث گسترده‌ای را داشته باشیم. خب آقای ممقانی در مقام توثیق ایشون برمیاد و میفهمد که الاقوا کون الرجل ثقه. خب یه دلیل میاره و چند تا شاهد. دلیل اولشون توثیق شیخه و مؤیداتی هم میارد. یک روایت ابن همام و ابو غالب زرای، دو مؤید دوم، توثیق ایشان توسط صاحب کتاب الاستغاثه علی ابن احمد ابن موسی، سه نقل صدوق از ایشان روایت ذم غالیان و غلو. میفهمد کسی که اینجوری باشد چجوری میتواند غالی باشد. چهار به اینجا منتهی شده، روایت بزوفری و ابن عقده از ایشون. پنج کونه کثیر الروایه. شش اکثار المشایخ الروایت عنه، بزرگان از ایشان زیاد روایت نقل میکنن. بعد در آخر میفهمد که باب الجمله فلا شبهة في لزوم الاعتماد على توثيق الشيخ. ما بر توثيق شيخ اعتماد میکنیم و این توثيق مؤيد است به این تاییداتی که ما آوردیم، مؤيداتی که ما آوردیم. بله نخیر خود ممغانیه. بعد میفهمد که ولا یضعضعونا عن ذلك، هیچ چیز نمیتونه متزلزل کنه مبنا و نظر ما را نسبت به این اخ، این شخص، الا ما سمعته من النجاشی، مگر حرف نجاشی که فرموده است که کان ضعیفا فی الحدیث. بعدشون میفهمد که مرحوم مجلسی از حرف نجاشی در شگفت، به شگفت آمده و تعجب کرده و میفرماد که بله چطور مع ان بله دقد تعجب المجلسی من النجاشی، مرحوم مجلسی از نجاشی و از موضع گیری در برابر جعفر بن محمد مالک در شگفته. میگه من انه مع معرفتی هؤلاء الاجلاء، میگه آقای نجاشی این افراد جلیل و صغار و بزرگان رو میشناسه و میدونه که این بزرگان از این آقا جعفر بن محمد مالک که روایت نقل کردن، در این حال چجوری کیف سمع قول جاهل مجهول فیه، چطور آقای مجلسی قول یه شخصی که هم مجهوله و هم جاهله، موضع یه شخص مجهول و جاهل نسبت به این آقا، یعنی نسبت به جعفر بن مالکی که از او بزرگان روایت نکردن، چون اون روایت بزرگان رو ندیده میگیری آقای نجاشی، و قول جاهل مجهول درباره این آقا گفته است نمیدونم غالی سوء فی اتفاق، این وقت میکنیم. بعد میفرماد که مرحوم مجلسی تمام این مشکلات از ابن الغزالی، یکی الظاهر ان الجميع نشأ من قول ابن الغزالی، ما نمیگیم کما صرح به نجاشی، خود نجاشی فهمده ریشه این تضعیفات به این آقا برمیگرده. بعد میفرماد که فانظر انه متى يجوز نسبة الوضع الى احد لرواية الاعاجيب، آیا کسی که روایات عجیب را، معجزات را، کرامات را، روایات شگفت را نقل کند چرا به اون نسبت غلو میدید؟ وضع اصلا نسبت غلو میدید بهشون، و وضع نسبت وضع نقولو، کیف یجوز نسبت الوضع به طرف بگید وضعه، چرا؟ چون روایت عجیب نقل میکنن، والحال انه هو لم یروها فقط، تنها خودشون این روایت نقل نکرده است، بر رواه جماعت من الثقات. یعنی مجلسی شما به این آقا گیر میدید، جعفر بن محمد مالک میگید که وضعه، چرا؟ چون روایت عجیب نکرده، آخه این عجیب را کسی دیگه هم نقل کرده است و ثقه هم بوده. البته مرحوم وحید بهبهانی هم توقف میکنه. خلاصه ایشون در آخر میفهمد که فبان من ذلک کله، این بار سومه آقای امام آقای توثیقش میکنه، فبان من ذلک کله ظهر از لابلای مطالبی که ما گفتیم ان الرجل بحمد الله سبحانه من الثقات، این شخص ثقه است، مشکلی هم ندارد. فرزند مرحوم امام قانی تغمدهم الله به رحمته الواسعه می فرماید که ایشون هم همین حرف می زنه، لما کانت تضعیفات و توثیقات مبتنی على الظنون، اونی که تضعیف میکنه ظنیه، اونی که توصیق هم میکند زمین زنان رجالی سکینا مبنی علی الظنون اجتهادیه، ظنون اجتهادی است. از کجا حاصل جز این زنون؟ الحاصل من القرائن المفید لحصول الوثوق والاطمینان بحال المترجم. در خلاصه قرائن را طرف در نظر میگیره، به وسیله اون قرائن طرف را مثلا تضعیف، به نتیجه میده که طرف ضعیف. مجموعه قرائن استفاده میکنه که طرف فرض کنه که ثقه است. میفهمد که حال که توثیق و تضعیف بر مبنای چی میچرخه؟ قرائن. زنونی که از قرائن استفاده میشود، ما میگیم که کانت تأمل فی القرائن، همون قرائن شما دقت کنید، تأمل کنید، کانت تأمل فی القرائن المؤیده، المؤیده، قرائنی که تأیید میکند توثیق مترجم را، اون قرائن توجب الحکم علیه بالوثاقه والجنایه. ما هم میگیم ثقه. خب این شخص در سند روایت دوم آمده است، این شخص مشکل ندارد. البته نظر ما هم همینه، اما مرحوم توستری ایشون میاد مناقشه میکنه و در آخر میفرماید که این شخص مشکل دارد. بله، حرف آقای ماما آیه توستری اینه، و الصواب ان یقال، صحیح این است که نسبت به این شخص اینجوری بگیم، در جلد دو صفحه 682، صحیح این است که بگیم انه مختلفون فی. خب بله، این که دیگه واضحه، مخالف و موافق داره. ضعفه ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح وابن الغضائري والنجاش، هاي نفر تضعيفش، ووثقه ابو غالب الزراري في رسالته ورجال الشيخ، شيخ تقويتش كده، توثيقش كده، ابو غالب هم توثيقش كده. خب حالا چی شد اینجا؟ هم تضعيف داره و هم توثيق داره. می فرماد که و ترجیح لرادل جارح، جارح مقدمه. ظاهرن آقای خویی توقف کردن ریادتون باشن، خوندن که بالاخره تعارض میکنه با پر رجال مجبور. اینجا می فرماد نه، جارح مقدمه، پس ایشون ضعیف. خب وجوهی را که آقای ممقانی قرائنی که برای توثیقش آوردن چی میفرماد؟ شو رد میکنه، میفرماد که اما روایت ابن حمام و زراری و غیر این دوتا از ایشان این مشکل را حل نمیکنه. چرا؟ فلیس کل ضعیف فی الروایه لا یعمل بشیء من اخباره، ضعیف الروایه بودن شخص منافات با این ندارد که به بعضی روایتش عمل بشه. پس عمل کردن به بعضی روایاتش این کشف از وثاقتش نمیکنه، نه خیلی ضعیف، ولی منافات ندارد که به بعضی از روایتش عمل بشود. چرا؟ چون بعضی روایت محبوب به قرائن. فلیس کل ضعیف فی الرواية لا يعمل بشيء من اخباره فقد عملوا باكثر روايات الضعفاء، خیلی از روایت ضعفاء عمل کردن. نه چون من به خاطر با توجه به اینکه ضعیف است از روایت عمل کردن، نه، لاحتفافها بقرائن، چون این روایت شخص ضعیف که به این روایتش عمل کردن محبوب به قرائن صحت. و هو الجواب عن تعجب النجاشی من روایتهما عنه، ایشون یه اشکال به ممقانه میکنه، یه اشکال به نجاشی میکنه. میگه مرحوم نجاشی که فرمودن آخه این آقا ضعیفه، مشکل داره، چطور آقای زراری و ابن همام ازش نقل میکنن؟ اشکالی کی بود؟ نجاش. مرحوم توستر بشین جواب میده، میگه جواب همین جواب که من گفتم، منافق نداره شخصی ضعیف باشد اما بعضی روایتش هم عمل بشه. اما جواب گفتید که مرحوم صدوق ازشون روایت کرده است، جوابش این است که خود صدوق تصریح میکنه تضعیفش، فانه صرح به تضعیفی فی استثنائه، همی که استثناء کرده است از روایات، از روایت را، روایت ایشون را، این تضعیف. بعد می فهمد که اما ایشون روایت مذمت غلات را نقل می کند، ایش میگه اینم باز دلیل نمیشه. چرا؟ فلا تنافی کونه غالیه، منافق نداره غالی باشد روایت در مذمت غلات هم نکند. چرا؟ چون غالی نمیگه من غالیم، لأن الغالي لا يقول أنا غال بل يرى نفسه في على الجادة، خودش را در راه مستقيم میدونه. خب اما این که فرمودید روایت بره صاحب استغاثه توصیفش کرده است، احمد ابن بودیاتون هست اسمشو، علی ابن احمد ابن موسای علوی، نوه از نوادگان آقا امام جواد علیه السلام است. گفته ایشون توصیقش کرده، میگه توصیقش خودش از غلات، خود این آقا از غلات، توصیقش چه ارزشی دارد؟ بعد میفهمد که خب استناد ما به حرف شیخ در فهرست است. اظهر مذهب المخمسه وصنف كتبا في الغلو والتخليط، خلاصه میگه که توثیقه ضعیف، یعنی چی؟ یعنی کسی که مثل ایشون باشه، خودش به اصطلاح غالی باشد، کسی را توثیق کند تضعیف اون. خب مطالب دیگری ایشون نقل میکنن. بعد میفهمد که اما ما قاله شیخ فی رجالی، شیخ در رجالی فهمدن که انه روا فی مولد المهدی اعاجیب. یعنی چی؟ آقای جعفر ابن مالک راجب به امام زمان عجیب روایت عجیبی نقل کرده در تولد امام زمان. فلم اقف علیها، آقای توستری این اشکال به خود شیخه، میفهمد که من ندیدم عجیب چیه. بالاخره ما نفهمیدیم آقای توستری میخواد بله دفاع کنه و میخواد تقویتش کنه، میخواد تضعیفش کنه. تا اینجا ایشون چیکار کرد؟ رد کرد و تضعیف کرد، رد کرد مرحوم امام آقانی را و فهمود جارح مقدم است و سلام. اما حالا میاد با شیخ بحث میکنه که شما فرمودید روا فی مولد المهدی اعاجیب، یعنی چه؟ لم اقف علیها، چیزی ندیدیم از ایشون سوا ما رواه النعمانی عن الباقر، ما چیزی از ایشون ندیدیم مگر روایتی که از امام باقر ایشون نقل میکنن از پیامبر اکرم، و این روایت غریبه، غرابتش هم به خاطر غیبت امام زمان نیست، به خاطر موت امام زمان. روایت ایشون نقل میکنن که مفادش این است که امام زمان قبل از ظهور فوت میکنه، بعد ظاهر میشه، بعد دوباره میاد. و این هر این واقعا بله غریب اصلا. چیه روایت؟ انما مثل اهل بیتی فی هذه الامه
کمثل النجوم السماء، وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که مثال اهل بیت من در این امت مثال ستارگان آسمان است. کلما غاب نجم طلع نجم، یکی از اینها غائب بشه یکی دیگه طالع میشه. حتی اذا مددتم الی حواجبکم، نگاه ها خیره شد به یکی از اون فرزندان من از خاندان من، و اشرتم الیه بالاصابع، شخصیت هست مورد توجه مردم، مورد بالاخره محوریت پیدا کرد، جاء ملک الموت و ذهب به، ملک الموت میر و او را میبره. ثم بقیتم سبتا من دهرکم لا تدرون ای من ای، مدتی طولانی از روزگار بدون امام خواهید بود، نمیدونید سرگردون میمونید، بالاخره کجا باید برید، بگیر رو بیارید. واستوى في ذلك بنو عبد المطلب فبينما انتم كذلك، این وضعیتی هست که بالاخره امام ندارید، اطلع الله نجمكم فاحمدوه واقبلوه. خلاصه در این دوران خداوند عز و جل یکی دیگه از نجوم را میفرسته، حمد کنید خدا را و اون مبعوث و اون امام را بپذیرید. چی میفهمد که فانه غریب، خبر غریب مشتمل على موت المهدی لا على غیبت المهدی. پس اشکالشون به شیخ طوسی این است که راجع به مولد امام زمان حدیث این عقل بله نشده از ایشان، راجع به موت امام زمان نقل شده. این غریب غرابتشان واقعا از این بابت. ما خدمتشون عرض میکنیم که البته خود این روایت چنین صراحتی نداره، شاید اشاره به امام حسن عسکریه و همینطور هم شد. دوران امام حسن عسکری شرق و غرب عالم ببینید، در همین معجم امام مهدی نگاه کنید، همون جلد 6، نامه هایی که از شرق و غرب عالم به امام میرسه، این دلیل بر چیه؟ ارتباطات توجه عالم است به این بزرگوار. خب بعدم آقا به شهادت رسیدن و همین وضعیت الان هست تا زمانی که خداوند عز و جل اطلع الله نجمکم، مهدی آل محمد روحی فدا. بله بله همینطوره، اتفاقا برداشت قشنگیه. اطلعه شما خواهم بفهمم که طالع شد یعنی چی؟ غایب بوده. الان این روایت هم که ایشون میفهمد که غریبه، همچنین غرابتی نداره، این نسبت به روایت. اما این که ایشون فرمودن که لم اقف علیها، من نمیدونم نظر شریف این بزرگوار چیه که ایشون روایاتی در ارتباط با امام زمان ندارد، یا یعنی میخواد نفی روایات راجع به امام زمان ردشون بکند، یا در خصوص تولد میخواد. اگه این دومی باشد شاید همین باشد، اما اگه ایشون میخوان بفهمد که اصلا روایاتی راجع به امام زمان ایشون ندارد، این فرمایش درست نباشد. مراجعه کنید جلد هشتم معجم ما را، فهارس دو تا عنوان داریم، یکی جعفر بن محمد بن مالک، یکی هم کوفی. ده ها روایت را ایشون نقل می کنه. جلد در جلد 4 آمده، در جلد 5 آمده و در جلد 7 آمده. در 3 جلد از این 7 جلد روایات متعدد ایشون نقل میکنند و روایاتش هم هیچ غرابتی نداره، عجیب نیست، روایاتش مستقیمه. من یک دوتش بعد نقل کنم. جلد 4 صفحه 41: کیف انتم اذا بقیتم بلا امام من هدا ولا بله علم ولا علم یرا. یعنی چی؟ دوران غیبت. باز صفحه جلد 4 صفحه 90: اما والله، از امیر المؤمنین است، لاقتلن انا و ابنای هادان، من شهید میشم، دو فرزند شهید میشم، وليبعثن الله رجلا من ولدی فی آخر الزمان، فرزندی از فرزندان من را خدا میفرستد، یطالب بدمائنا وليغيبن عنهم، بله، چرا یغیبن؟ یعنی غیبت، تمییزا لأهل الضلاله، تا بله تمحیصه، امتحانه. حتی یقول الجاهل ما لله فی آل محمد من حاجه، اللهم صل على محمد و آل محمد. بعض روایت بعدی صفحه 39: حتی یبعث الله لهذا امر من لا یدرون خلق ام لم یخلق. این شاید نظر بعضی ها باشد. الان روایاتی که ایشون نقل می کند معمولا روایاتش مشکلی از نظر محتوا ندارد و در زمینه ظهور، بر زمینه ولادت امام زمان، بنده هم روایتی که عجیب باشد از ایشون من ندیدم. ما گمان میکنم مثلا روایتی که در ارتباط با حضرت حکیم است، مثلا اون روایت، اصلا ایشون روایت رو به حد بزار نقل نمیکنه، اون روایت رو. چون دورانشون دوران کی بود؟ قبل از، بالاخره در دوران امام صادق و امام باقر بود. علاین من ندیدم عجیبی که ایشون میفهمان، شاید روایت دیگری باشه که به دست ما نرسیده است. خب جمع بندی کنیم. روایت دومی را که آقایان استناد میکنند به آن برای عدم مشروعیت قیام ها قبل از ظهور امام زمان، همین روایت جعفر بن محمد ابن مالکه. خود این شخص از نظر ما مشکل ندارد، برخلاف مرحوم ششتری و مرحوم آقای خویی. ما میگیم خود این شخص مشکل ندارد، ولی مشکل حل نمیشه. ببینم حرف آقای خویی رو من اینجا آوردم یا نه. بله، ولی مشکل حل نمیشه، چون روایت به ضعف خودش میمانه، چند نفر در روایت ضعیف است. بسیار خوب، این در ارتباط با بررسی سندی. حالا برگردیم در ارتباط با بررسی دلالی. خب دوباره ما روایت رو دقت کنیم. روایت ربعی: والله لا یخرج واحد منا قبل خروج المهدی الا كان مثله مثل فرخ، مثلا فرخ طار من وكره قبل ان يستوي جناحه فاخذه الصبيان فعبثه. قسم میخوره امام که هر یک از ما قبل از ظهور امام زمان قیام کنه، این سر نوشتش، چون زمینه نیست، پذیرش نیست، توجه نیست، تنها میمون، مثل اون جوجه کبوتری که مرد بازیچه بچه ها قرار. خب این روایت با قطع نظر از سند به قرینه احدون مننا که در روایت آمده است، این بیان تکلیف کیه؟ خود ائمه است. یعنی ما تکلیف به قیام نداریم تا قبل از ظهور امام زمان. اگر یکی از ماها قیام کرد نتیجه نمیده، مثل اون مثالی که آقا زدن، فرخون طار من وکرهی فعبث یعبث به الصبیان. در واقع این فرمایش امام در پاسخ به پافشاری برخی از شیعیانه که به ائمه طاهرین پافشاری میکردن، اصرار میکردن که قیام کنید بر ضد حکومت. امام میفهمد که قیام ما قبل از ظهور امام زمان با توجه به عدم وجود نیرو، افراد، زمینه، بالاخره توفیقی در بر نخواهد داشت. من برای شما بله میرس سه چهار تا جواب دارم. بله ما همین رو بگیم، یعنی نیان بعضی از عزیزان به این روایت استناد کن و محکوم کنن بله بیان هم این تکلیف ایمان آجا بذار اگر مطلبی هم دارن مطرح بکنم ما هم استفاده کنیم. الان تکلیف امام در جواب اصرار و پافشاری شیعه، شاهدش جریان مأمون رقیص در بهار الانوار جلد 47 صفحه 34 به نقل از ابن شهر آشوب مناقب. مأمون رقی یا رقی از رقص، منطقه همین منطقه‌ای که الان در سوریه است، قبر حضرت عمار اونجاست که به دست ناپاکان، به دست این گروه که چی میگن وهابی تخریب شد، بخشش خود قبر شریف رو تخریب کرده. بگذاریم، مأمون رقی میگه که کنت عند سید صادق، خدمت امام صادق بودم، اذ دخل سهل ابن سهل ابن الحسن الخراسانی، آقایی به نام سهل ابن حسن از خراسان در خدمت آقا رسید و بعد از اینکه چند دقیقه خدمت آقا نشست شروع کرد اعتراض کردن. با آقا عرض کرد لکم الرأفه و الرحمه، خاندان رأفت هستید، مهربانی هستید، صاحب رحمتید، مهربانی هستید، انتم اهل بیت الامامه، امامت مال شماست، من الذي يمنعك ان يكون لك حق تقعد عن، چرا نشستید شما صاحب حقید، چرا نشستید، چرا قیام نمی کنید؟ بعد عرض کرد که تجد من شیعتك مئت الف یضربون بین یدیک بالسیف، صد هزار نیروی مسلح داری که مثال فارسی از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، خراسانی که من بودم صد هزار نیروی مسلح آماده باش، فقط منتظر فرمان شماست. امام فرمودن که اجلس یا خراسانی رعا الله حقت، خدا حق تو را رعایت و مراعات کند. بعد رو کردن به کسی اونجا بود، یه کنیز، فرمودن اسمشم حنیفه بود، یا حنیفه اسجر التنور، تنور رو روشن کن. فسجرته، روشن کرد حتی صار کالجمره، شعله آتش، و بیضه علو بالا به داخل سفید پایینش هم که شعله و شراره آتش. ثم قال یا خراسانی قم فجلس به تنور، پاش تو تنور بشین.
خراسانی گفت یا سیدی ابن رسول الله تو عذب نبی نا، میخوای من آتش بزنی، میخوای من رو بسوزونی. بعد گفت که
ابن رسول الله امام اقلنی اقالک الله، ببخش. اقاله در معاملات داریم دیگه، برای فرض فرس کنیم.
ما رو معاف. آقا فرمود قد اقلتو کن، باش معاف. همینطوری که آقا صحبت میکرد با ایشون، اذ اقبل هارون المکی یکی از دوستان آقا و نعنو فی سبابتی، دم پایش هم دستش بود، افکرد السلام علیکم ابن رسول الله. امام جوابش داد، فرمودن که الق النعل من یدک، دم پایش من زمین، و اجلس فی التنور، برو تو تنور بشه. القى النعل من سبابته ثم جلس في التنور، رفت التنور نشست. بعد شروع کرد امام با ایشون صحبت کردن خراسانی. اقبال امام یحدث الخراسان بحدیث خراسان. خب چنان اوضاع خراسان را امام برای ایشون ترسیم کرد و کجا چی بوده کجا چی شده، میگه من یه لحظه که آقا اصلا اونجا زندگی میکنه، اونجاست. اوضاع خراسان رو کلا در دستشون بود اخبارش. بعد حتی که انه شاهد لها، اصلا ساکنه اونجاست و شاهد قضا است. ثم قال قم یا خراسانی و اندر ما فی التنور، باشه بود در تنور باز این دوستمون در چه وضعیه. میگه قمتو الی فرأیتو متربعا، دیدم بله جازانو نشسته. خرج الینا و سلم علینا، همه بیدونا دوباره سلام، عرض سلام کرد. امام فرمود، فقال له الامام کم تجد بخراسان مثل هذا، چند شیعه تنوری داریم اونجا؟ فقال والله لا والله واحدا، از اینجوری یکی هم نیست، یعنی چند تا مطیع داریم که ما اشاره کنیم. بله لا والله، بله حرف همینه. امام فرمود لا والله، بله فرمود لا والله ولا واحد، یکی هم اونجا نیست. خب والله یکی هم نیست. امام فرمود اما انا لا نخرج فی زمان لا نجد فیه خمس معاضدین لنا. اینطور گمان میکنه اگه ما پنج تا اینجوری داشته باشیم خارج نمیشیم. نحن اعلم بالوقت، ما بهتر میدونیم که باید چه کار کنیم. الان البته یک نمون دیگه هم هست، در جلسه بعد توفیقی بود اشاره خواهم کرد. پس جواب اول این شد که مضمون این روایت این است که آقا تکلیف خودش رو بیان میکنه. از ما نخواهید، ما میدونیم کی دست به سلاح ببریم، ما میدونیم کی قیام کنیم. الان وقت قیام ما نیست، ولی آیا معناش این است که در دوران غیبت اگه یه فقیهی مبسوط الیت باشد و بتونه نوامیس شیعه رو حفظ کنه، بتونه استقلال کشور رو حفظ کنه، بتونه شیعه رو سربلند کنه، بتونه دست دشمن رو کوتاه کنه، آیا اونم بله حق نداره این کار رو بکند؟ باید این وضعیت ادامه داشته باشد؟ کی گفته؟ ببینید فرمایش، میرسیم به فرمایش مرحوم آقای خویی، شاید برای خیلی تعجب آور باشد. مرحوم آقای خویی جهاد ابتدایی را یعنی برخلاف اجماع مسلمین، اجماع شیعه است، ایشون جهاد ابتدایی را برای فقیه جایز میدونه. این نظر آخر عمرشان، عمر شریفشان این مسئله فهمد. البته درخواست میکنه فرماندهان نظامی و لشکری کشوری اینا همه میان جمع میشن، عده و عده اینا همه را میسنجه. اگر زمینش بود یعنی اقتدار بود و ترس این نبود که شکست بخوره، همون به اصلا جهاد ابتدایی فقیه بله فتوا میده.
دستورش رو میده. علایم منافاتی هم با هم دیگه ندارد. بفرمایید شما فرمایید. نه امام تکلیفی دار. ببینید امیر مؤمنین روح فدا تو هیچ یک از جنگ های خلفا شرکت نکرده. خب اصحاب امام چی؟ عمار چی؟ سلمان چی؟ اون هم شرکت نکرده؟ خب همین این باید ثابت بشه. اینو گفتم. ولی اگرم اونم ثابت نشود، من که مقلد و تابع اصحاب بله نیستم. ملاک که امامه. یعنی فرمودی علایه میخوام عرض کنم که امام تکلیفش این بود که شرکت نکند، اما معنیش این نیست که اگر فرموده باشن تو هم شرکت نکن او بس دیگه. بله تو هم حرف نزن، تو هم قیام نکن. علایه این روایت تکلیف امامو بیان میکنه. بله روایت دیگری هست که میخوان ای نصیبت تو خونت بشین تکن نکن. اگه همچین چیزی فرمودن خب آیا این تکلیف او شخص رو بیان میکنن؟ آیا حکم کلیش برای همه؟ باید بحث کنیم. الحمدلله رب